درود به 35مین برنامه تلویزیونی گذار خوش اومدین. خوشحالم که در 60 دقیقه آینده همراه من و دیگر همکارانم در بخش‌های مختلف این برنامه تلویزیونی هستید. گسل معیشتی یکی از بزرگترین گسل‌هایی است که بر اثر به وجود آمدن اختلاف حیرت انگیز طبقاتی، آن هم عمدتاً طبق اراده حاکمیت و به علت وجود فساد و ناکارآمدی و عدم کفایت متصدیانه. بنابراین کارگروه کارگران و موزبگیران با یکی از اساسی ترین مسائل جامعه ما سر و کار داره. این کارگروه تلاش میکنه در راستای تحقق اهداف و راهبردهای شورای مدیریت گذار جنبش‌های مطالباتی اقشار فرودست کشورمون رو در جهت گذار از نظام جمهوری اسلامی هدایت و سازماندهی کنه. ارتباط با کمیته‌های اعتصاب در محیط‌های کار و پیوند دادن اونها با دیگر بخش‌های جامعه معترض از دانشجویان، زنان تا دیگر اصناف یکی از اهداف اصلی این کارگروهه. اگه تنها بخوایم به دو گروه با جامعه بزرگی از اعضای صنفی در ایران اشاره کنیم، بدون تردید کارگران و معلمان ایرانی تشکیل دهنده این صنف متحد با منافع نسبتاً مشترک در کنار یکدیگر قرار دارند. مخرج مشترک هر دوی این گروه ها بازنشستگان از معلمان و کارگران هستند که اکنون در رنجی افسونتر از پیامدهای مناسبات اقتصادی کشور به سر میبرند. طی سالهای گذشته کمتر روزی رو در ایران شاهد بودیم که بدون اعتراضات و اعتصابات کارگری و معلمی طی شده باشه. برای این هفته و پس از چندین هفته وقفه مجدداً در خدمت مسئول کارگروه کارگری آقایی هستیم تا ببینیم چه تصویری از وضعیت فعلی در ایران و فعالیت‌های کارگروه دارن. سلام عرض می‌کنم آقای با ما هستین؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نقیه عزیز و بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون شورای مدیریت گذار. خوشحالم که بار دیگر در خدمت شما هستم.
آقایی در مورد فعالیت‌های کارگروه برای بیننده‌های ما بفرمایید، چه تغییرات و چه تحولاتی رو در این مدت کارگروه شما تجربه کرده؟
بله، ما در ظرف 3 سال گذشته خب کارگروهمون از همون ابتدای آغاز شکل‌گیری شورای مدیریت گذار تأسیس شد، شکل گرفت با همراهی دوستان عزیزمون و همراهان شورای مدیریت گذار و به تجربه دیدیم که در این 3 سال گذشته همراه با گسترش اعتراضات صنفی و مدنی در ایران، کارگروه و شورای مدیریت گذار به طور مشخص در رابطه با جنبش‌های معلمان و کارگران و بازنشستگان، کارگروه شناخته شده، جایگاه خاص خودش رو پیدا کرده و این رو ما در استقبال از رسانه‌های اجتماعی کارگروه از جمله توییتر، تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام کارگروه رو می‌بینیم و همچنین استقبالی که از کلاب هاوس کارگروه که هر 2 هفته یک بار تشکیل میشه. در ابتدا ما هر هفته داشتیم، اما با توجه به حجم فعالیت‌های دیگه‌ای که دوستان داشتن و همچنین با همفکری و مشورت با دوستان ما در ایران از جمله فعالین صنفی معلمان و بازنشستگان، تصمیم گرفتیم که هر 2 هفته یک بار این برنامه رو برگزار بکنیم و بیشتر به مباحث در واقع راهبردی و گفتمانی هم بپردازیم، به راهکارهایی که می شود جنبش‌های اعتراضی رو تقویت کرد به بحث بگذاریم و مشورت بکنیم. همطور که خدمتتون عرض کردم، خب ما شاهد در واقع ارتباط فعالتر و استقبال هستیم، به خصوص در کلاب هاوس و در کلابی که داشتیم در اتاق در واقع اتاق جنبش‌های اجتماعی و نهادهای مدنی بحثی رو مطرح کردیم که چگونه می‌شود از تاکتیک‌های مقاومت مدنی برای تقویت جنبش‌های اجتماعی، برای بکارگیری روش‌های جدید و به اصطلاح تداوم اعتراضات صنفی استفاده بکنیم که کلاب موقتی بود، موفقی بود. و خب اینها علائم این هستش که ما در این مسیر تونستیم گامهایی رو به جلو برداریم، به خصوص برای به اصطلاح همکاری های پروژه‌ای، برنامه های مشخص، بحث های گفتمانی و راهکارهایی که می شود به کار گرفت برای در واقع تقویت جنبش های اعتراضی صنفی ساختارمند با استفاده از روش های مقاومت مدنی.
آقای پرسش دوم، اگه بخوایم تصویری از وضعیت کنونی جنبش های صنفی و اعتراضات کارگری و معلمی به بیننده های ما بدید، چه مسائلی اکنون وجود داره که از نظر سیاسی برجسته تر هستند؟
بعد از اوجگیری اعتراضات صنفی به ویژه در میان معلمان، فرهنگیان و که بسیار هم ساختارمند و شکوهمند بود واقعا، که حتی اصناف و اقشار دیگه از جمله رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و همچنین کارگران پروژه نفت به اون پیوستند و حمایت کردند، بازنشستگان هم حمایت کردند. خب بعد از گسترش این اعتراضات شاهد این بودیم که حکومت دست به سرکوب‌های گسترده و بازداشت‌های فله‌ای در واقع از میان فعالین این جنبش‌ها بزنه و بسیاری رو دستگیر کردن، بازداشت کردن، به زندان فرستادن که هنوز هم بسیارشون در زندان بودن. این هم در واقع قابل پیشبینی بود، به دلیلی که حکومت اساساً نه توان پاسخگویی به مطالبات حقه اصناف داره و نه اراده‌ای برای در واقع حل مشکلات اونها داره. از این نظر طبیعی بود وقتی که بشا گذرده بشه و رژیم رو در واقع به هر سونه طبیعتاً رژیم دست به سرکوب و بازداشت خواهد زد. ضمن این که ما شاهد هستیم که اعتراضات صنفی هر روزه در واقع سیاسی تر داره میشه، شعارهای سیاسی علیه مقامات رژیم و خواسته های سیاسی تند در واقع وجه غالب رو پیدا کرده. دیگر حتی مسئله فرض کنید که رتبه بندی، طرح رتبه بندی حقوق معلمان اساسا مطرح نیست به طور جدی و اعتراضات شکل و بوی سیاسی کاملا گرفته و خب این رو حکومت هم کاملا متوجه شد و به خاطر همین هم دست سرکوب و گسترده زد و بسیاری هم بازداشت کرد. به هر حال شاخصه فعلی میتونم بگم از لحاظ سیاسی در رابطه با جنبش‌های اعتراضی صنفی و مدنی ایران آغاز دور جدیدی از سرکوب‌های گسترده هستش و همونطور که میدونیم فعالین مدنی و صنفی رو بازداشت کردن و که حتی به این دامنه این بازداشت ها به افراد و جریانات حتی در درون این حکومت هم و یا اصلاح طلبان رو هم گرفته و این خوب نشون دهنده این استش که حکومت واقعا این بار شمشیر رو از رو بسته و قصد داره جنبش ها رو کاملا تحت کنترل خودش در بیاره. و همچنین مشاهده این هستیم که قوانینی رو در حال تصویب هستن که نهادهای مدنی رو کاملا تحت نظارت نهادهای امنیتی در بیارن از همون آغاز تأسیس و در ادامه فعالیتاشون و در این رابطه تلاش دارن که نهادهای مستقلی مثل شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی کارگران یا شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پروژه نفت رو و یا اتحادیه یا سندیکای کارگران شرکت واحد رو به این ترتیب به اصطلاح محدود بکنن و ببندن، حتی غیرقانونی اعلام بکنن و به این وسیله اگر فراخوانی داده بشه هم طبیعتاً از سوی اینا به دلیل اینکه غیرقانونی هستند در واقع این فراخوان‌ها حالت غیرقانونی پیدا بکنه و حکومت بتونه اونها رو به راحتی سرکوب بکنه. این وضعیتی هستش که ما الان شاهدش هستیم.
خواهش میکنم در رابطه با وضعیت سرکوب‌های شدیدی که این مدت بر جامعه کارگری و معلمی گذشته بفرمایید و اینکه به نظر شما چه راهکارهایی برای شکستن جو سرکوب وجود داره آقایی؟
بله، همونطور که خدمتتون در بخش اول سوال عرض کردم، خب به هر حال در چنین موقعیتی میشه اقداماتی رو به طور خیلی جدی پیگیری کرد. پیشنهاد ما این هستش که با استفاده از تجارب گذشته و با توجه به اینکه حکومت سعی میکنه که افراد شناخته شده از میان اصناف رو که نقش رهبری دارن رو دستگیر بکنه و به این شکل فعالیت های اونا رو محدود بکنه، اصناف باید سعی بکنن که ساختارهای شبکه‌ای خودشون گسترش بدن با استفاده از شبکه‌های اینترنتی که کمتر ضربه پذیر هست. تجربه بسیار خوب کارگران پروژه نفت در این رابطه میشه ازش درس‌هایی رو گرفت و به این وسیله سعی بکنن که وابستگی خودشون رو نسبت به عناصر شاخص کمتر بکنن و به این ترتیب بتونن در مقابل موج سرکوب در واقع مقاومت داشته باشن. و همچنین سعی باید بشه که از اشکال مختلف و مقاومت مدنی در راهکارهایی که تجربه شده در کشورهای دیگه هم استفاده بشه و صرفا فعالیت ها محدود به فرض کنید تجمعات اعتراضی مقطعی نشه، بلکه از جمله روش های مانند کمکاری، ترک محیط کار، اعتصاب هم به اصطلاح میتونه بسیار در این شرایط ایجاد امید بکنه، تقویت بکنه روحیه جنگندگی و مبارزه اصناف مختلف رو. و همچنین باید سعی بکنن که نیروهای وابسته به حکومت رو، وابسته به رژیم و نیروهای امنیتی رو که قصد نفوذ دارن رو ترد بکنن و اونها رو شناسایی بکنن، منزوی بکنن. اینها روشهایی هستش که میشه در شرایط فعلی به خوبی به کار گرفت. و همچنین باید سعی کرد که با توجه به این که در هر نقطه از کشور الان ما شاهد هستیم به هر بهانه اعتراضات مردمی شکل میگیره که آخرینش اعتراضات مردم آذربایجان به وضعیت اسف‌انگیز دریاچه ارومیه که ناشی از سیاست‌های واقعا خانمان برانداز این حکومت هست، به اصطلاح سعی بکنن که با این اعتراضات هماهنگی نشون بدن، حتی حداقل در حد اعلامیه، در حد بیانیه، و یا از همکارانشون بخوان که بپیوندن به اعتراضات. تلاش دیگه ای که میشه در شرایط فعلی کرد سعی کنن مقدمات در واقع تشکیل یک شورای هماهنگی بین تشکل‌های صنفی رو در واقع رقم بزنن، آغاز بکنن، مذاکرات خودشون رو شروع بکنن تا به این طریق بتونن در واقع با اصناف دیگه هم همکاری داشته باشن و به طور مشترک اقداماتی رو آغاز بکنن. و من فکر میکنم در شرایط فعلی تشکیل چنین در واقع نهاد سراسری بسیار بسیار میتونه روحیه بخش و در واقع همبستگی رو تقویت بکنه، اتحاد رو همبستگی ایجاد بکنه تا بتونن اقدامات خودش رو با هم به طور مشترک تشکیل بدن. و همچنین باید سعی کرد که الان تنها جریانی که یا برها صنفی که در خیابان ها هست بازنشستگان هستن، که نهادهای دیگه صنفی هم باید با اونا اعلام حمایت بکنن، حتی شرکت بکنن در حد محدود هم که شده. و اینها کارهایی هستش که به نظر من در شرایط فعلی می شود انجام داد و حکومت هم قادر به کنترل به اصطلاح این فعالیت ها نیست اگر اصناف بتونن که از ساختارهای شبکه‌ای اینترنتی مجازی خوب استفاده بکنن تا وابستگی به افراد شاخص کمتر بشه و ضربه پذیری به این طریق پایین بیاد.
به نظر شما آقای راهکارهای همگرایی بین جنبش‌های صنفی و اعتراضی در ایران کدام ها هستند؟
بله، خب همونطور که عرض کردم بهترین راهکار در واقع حمایت هست. ببینید دریاچه ارومیه متعلق به همه مردم ایران هست و به خاص عواقب خوش شدن اون رو در درجه و هموطنان ما در آذربایجان و مناطق اطراف ارومیه متوجه میشن و اینها قشن و یا صنف خاصی را هم به اصطلاح در واقع در معرض آسیب قرار نمیده. همه اصناف، همه مردم در واقع در معرض آسیب خشکسالی و خشکی ارومیه و ریزگردها و طوفانهای نمک در این منطقه خواهند بود که عواقب بسیار وحشتناکی برای محیط زیست و زندگی سالم مردم داره. بنابراین اینجا دیگه هیچ فرقی بین معلمان، بازنشستگان، کارگران نیست و همچنین فرقی بین آذربایجان و دیگر نقاط کشور هم وجود نداره، چون این خشکی و سیاست‌های خانمان برانداز دامن همه ایران رو گرفته، دامن فلات ایران رو گرفته و طبیعتاً همه ما در این رابطه در واقع یک درد مشترک داریم و باید سعی کرد که این درد مشترک رو به اشکال مختلف نشون داد و با هم همراهی داشته باشیم. بنابراین در رابطه با معضلات اصلی جامعه ایران از جمله محیط زیست، از جمله سرکوب، از جمله تبعیض بین در واقع مرکز و حاشیه، عدم رسیدگی به خواسته های مردم خوزستان، عدم رسیدگی به خواسته های مردم کردستان و بلوچستان و فقری که در این مناطق هست، در واقع عواقبش و مضراتش به اصطلاح متوجه همه ایران خواهد شد و مردم ایران همه در این رابطه در واقع همدرد هستند، مشترک هستند و به این ترتیب میشه به اصطلاح همراهی بیشتری نشون داد با اعتراضات عمومی مردمی که در سطح جامعه الان ما شاهدش هستیم.
ممنونم از حضور شما جناب آقای آقایی.
افزایش اعدام ها در ایران. درود به شما، من عادل شریفی هستم و در بخش کندوکاو با شما همراه هستیم. در این برنامه با حضور سرکار خانم شیوا محبوبی و جناب آقای دکتر حسن نایب هاشم با شما همراه هستیم تا کندوکاوی بر این موضوع داشته باشیم. در ابتدای برنامه باز هم از شما سپاسگزارم بابت توجهی که به برنامه خودتون یعنی کندوکاو و برنامه تلویزیونی گذار دارید توی شبکه‌های اجتماعی. از اینکه مورد لطف و محبت شما قرار می‌گیریم، کامنت می‌گذارید، به اشتراک می‌گذارید، نظر می‌دید، پیشنهاد می‌دید، بسیار خوشحال و خرسندیم و واقعا برای ما انرژی هست برای ادامه برنامه. بریم سراغ اصل ماجرا که موضوع تلخی هم هست. بنیاد حقوق بشری برومند و عفو بین الملل از افزایش و موج وحشتناک اعدام‌ها در ایران گزارش دادند. در گزارشی که از طرف این نهادها منتشر شده اعلام شده که بیش از 250 تن تنها طی 6 ماه در ایران اعدام شدند. در بیانیه مشترک این دو سازمان تصریح شده که مقامات جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را از 11 دی 1401 تا 9 تیر ماه 1401 آغاز کردند که از میان آنان 146 اعدام مربوط به اتهام‌های مرتبط با قتل عمد، 86 نفر در رابطه با مواد مخدر به طور خاص، بخش عمده آنها مربوط به اقلیت بلوچ هستند. پیام اعدام‌ها در ایران چیست؟ چه کاری برای جلوگیری از این اقدام غیر انسانی میتوان انجام داد؟ به سراغ آقای دکتر حسن نایب هاشم میریم. به شما درود میگم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، افزایش این چنینی اعدام‌ها در ایران نشانه چیست؟
با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه، همجور که شما فرمودید در این 6 ماهه نخست سال جاری میلادی میزان اعدام ها فوق العاده بالا رفته. خب اخیرا میدونید بخشنامه از جانب آقای حمید مصدق معاون قوه قضاییه ارائه شده که تسریع بکنند اجرای احکام اعدام رو و خب به نظر میسه بخشی از این مسئله در این ارتباط هست، ولی که خب در کنار این شاهد این هستیم که صدور احکام اعدام هم تو این مدت افزایش پیدا کرده و در این همین ماهایی که عرض کردم ما شاهد اعتراضات گسترده معلمان، بازنشستگان، مادران دادخواه، مخالفان حجاب اجباری معترضان به ریزش ساختمان متروپول که خب سینماگران در اون رابطه بیانیه رو دادند که خب الان سه نفر از اونها هم دستگیر شدن به خاطر امضای چنین بیانیه‌ای. به هر حال شاهد گسترش اعتراضات بودیم و خب وضعیت معیشتی مردم هم در حال بدتر شدن. مجموعه شرایط به شکلی هستش که جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که بر میزان سرکوب ها بیافزاید و خب یکی از مهمترین مسائلی که نشان دهنده میزان سرکوب هست، یکی از شاخص های عمده مسئله میزان اعدام هست که خب شاهد این در این رابطه هستیم و خب بیمه این میره که با توجه به احکام جدیدی که صادر شده این روند ادامه پیدا کنه و ما برگردیم به دوران قبل از سال 2017 که ما شاهد حتی اعدام نزدیک به 1000 نفر هم در یک سال بودیم. از 2017 به بعد به خاطر فشارهای جهانی و صدور یک ماده واحده در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر یک مقدار این اعدام ها کاهش پیدا کرده بود که حالا میبینیم که اون روند رو به بازگشت است.
آقای نایب هاشم سپاسگزارم. خب بریم به سراغ خانم شیوا محبوبی. یک درود گرم به شما خانم محبوبی، خیلی خوش اومدید و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. میدونم که در این موضوع صحبت‌های زیادی دارید، وقت بیشتری در اختیار شما قرار میدیم. خانم محبوبی، به نظر شما در برابر این موج افزایش اعدام‌ها و کلاً نقض حقوق بشر چه کار عملی میشه کرد؟ به خصوص که در رویه‌های رسیدگی قضایی به شدت شرایط ناعادلانه‌ای وجود داره. خانم محبوبی بفرمایید.
خب ببینین، واقعیت اینه که متاسفانه اعدام‌ها همونطور که شما هم در مقدمه اشاره کردین هرچه بیشتر شده و به شدت واقعا یک زنگ خطری هستش. اینکه چه کار میشه کرد در مقابلشون، در درجه اول من فکر میکنم باید به این توجه کنیم اعدام هر فردی در ایران، چه زندانی سیاسی چه زندانی با جرایم عادی، این باید مورد توجه سریع مردم قرار بگیره. من این رو اشاره میکنم چرا که خب حساسیت روی اعدام زندانیان سیاسی طبعا خیلی زیاد هستش، ولی خب شاهد این هستیم که حساسیت رو اعدام زندانیان با جرایم عادی خیلی به اون شکل وسیعی نیست و اینو میدونیم که و ما بارها از طرف کمیته که من سخنگوش هستم، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، اینو اعلام کردیم که جمهوری اسلامی در واقع دست به این اعدام ها میزنه برای اینکه در واقع یک محیط رعب و وحشت به وجود بیاره. این بار از طریق زندانیان با جرایم عادی این کارو میکنه، چون اعدام زندانیان با جرایم سیاسی، نه جرایم سیاسی، در واقع زندانیان سیاسی بسیار پرهزینه هستش و من فکر میکنم که در درجه اول باید این رو هرچه بیشتر از سطح فقط خبررسانی حتی در بیاریم و به صورت فشار به سازمان‌های بین‌المللی بیاریم. دو مورد هست، یکی این که تعداد اعدام‌ها هستش و مرحله دوم که شما اشاره کردین واقعا آیا اینها مسیر حقوقی خودشون رو طی می‌کنن، آیا وکیل دارن، آیا اون زمانی که باید بهشون داده بشه دارن یا نه. به طور واقعی این وجود نداره، در خیلی مواقع وکیل اصلا به هیچ عنوان بهشون داده نمیشه و حتی اگر وکیل دارن، حتی در مورد زندانیان سیاسی وکیل دسترسی به پرونده زندانی نداره. این در همه جای دنیا واقعا جای تعجب هستش، وکیلی حق دسترسی نداشته باشه و همینطور حتی در دادگاه حق صحبت کردن نداشته باشه. بسیاری که از کسانی که در واقع متهم میشن و به اصطلاح دادگاه که من بهشون نمیگم دادگاه برده میشن، اینها حتی حق دفاع از خودشون رو ندارن. یعنی وقتی شما نگاه کنین، حتی اگر فرض کنین اون فرد با جرایم عادی یک جرمی رو مرتکب شده باشه، به هیچ عنوان دادرسی، به هیچ عنوان رسیدگی به پرونده‌اش در واقع عادلانه نیست. در بسیاری از مواقع من میخوام یه چیز دیگه هم اشاره کنم، تعداد زیادی رو داریم که زیر اعدام هستن و کسانی که در بدترین شرایط زندان نگهداری میشن. میدونم صحبت شما در رابطه با اعدامه، ولی یک جنبه دیگه هستش که این افراد تا زمانی که حتی اعدام میشن از هر گونه حقی که یک انسان باید در زندان برخوردار باشه برخوردار نیستن. و شما وقتی نگاه میکنیم به سیر اعدام ها که به شدت نگران کننده است، فقط در اواسط خرداد همین امسال در عرض 10 روز فکر میکنم حدود 22 نفر اعدام شدن که 12 نفرشون از در واقع در زندان زاهدان اعدام شدن در سیستان و بلوچستان. و به همین دلیل وقتی شما نگاه میکنین میگین چی کار میشه کرد، من فکر میکنم که تمام تشکلها، تمام سازمانهای سیاسی یا حقوق بشری به اسم خودشون رو میذارن یا هر چیزی، باید اینها بتونن این رو یه قدم فراتر ببرن. شما اشاره کردین به گزارشی از بنیاد برومن و عفو بین الملل. خب سوال اینه که با این تحقیقات ما چی کار میتونیم بکنیم؟ این یه جنبشه. یه جنبش در ایران اعتراضات هستش. به نظر من این اعدام ها باید مورد اعتراض قرار بگیره. این زندانیان، مخصوصا زندانیان با جرم عادی، در سکوت زجر میبرن، شکنجه میشن، اعدام میشن، خونوادهشون هیچ گونه دسترسی به هیچ گونه وسیله دادخواهی نداره. من فکر میکنم جنبش علیه اعدام در ایران، جنبش برای اینکه بتونیم یک زندگی انسانی داشته باشیم، باید بتونه در برگیرنده تمام اینها باشه. حتی یک اعدام هم نباید بشه. اعدام جنایت دولتی هستش. و ما وقتی که نگاه میکنیم، من اگه اجازه بدین اشاره میکنم به 4 نفری که اخیراً دستگیر شدن که از پیشمرگه های کمله هستن، به اسامی محسن معروفی، پژمان فاتحی، حجیر فرامرزی و وفا آذربار، که اینها کسانی هستن که توسط جمهوری اسلامی در همین 1-2 هفته اخیر دستگیر شدن و میدونیم چی میشه، به احتمال زیاد حکم اعدام بهشون خواهد داد. آیا اینها پروسه قضایی و یا پروسه خواهند داشت که بتونن به وکیل دسترسی داشته باشن، عادلانه حتی محاکمه بشن؟ هرچند محاکمه هیچ معنی در جمهوری اسلامی نداره، نخواهند داشت. برای همین یکی از مثالایی که شما میگین چه کار میشه کرد، یک نمونه از اون اینه که ما کمیته زندانیان سیاسی، کمیته بین‌المللی علیه اعدام و کمپین برای آزادی کارگران زندانی، یک کمپین تشکیل دادیم برای آزادی این 4 نفر. این کارهاییه که میشه انجام داد. ما نباید منتظر بشیم که فرد اعدام بشه و یا اینکه حکم اعدامش رو صادر کنن. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که بتونیم از همین الان علیه احکام اعدام باشیم. در بسیاری از کشورها حکم اعدام برچیده شده، در ایران طبعا نه، چون این جزو ابزاری هستش که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. و در رابطه با همین کمپینی که عرض کردم، این کمپینی هستش که علیه برای آزادی این 4 نفر هستش. کاری که ما کردیم نامه نوشتن به سازمانهای جهانی و تظاهراتی که به زودی اعلام میشه. ما نمیستیم تا این اعدام ها صورت بگیره. و وقتی که شما اعتراض میکنین به هر اعدامی، اعدام هر فردی فرق نمیکنه، حتی اگه 10 نفر رو کشته باشه، یعنی شما میخواین اعدام برچیده بشه، یعنی ما مخالف اعدام هستیم بدون قید و شرط، که اصلا این با نفس جمهوری اسلامی در تناقض هستش، که جمهوری اسلامی تنابدار وسیلهی هستش براش، برای اینکه بتونه پاش رو زمین بذاره، بتونه اون پایه‌های لرزانش رو به یه معنی چند روز دیگه نگه داره. صحبت زیاد هستش، من نمیخوام زیاد وقتتون رو بگیرم.
خیلی ممنونم از جواب جامع و کامل شما و اشاره به موارد دیگه. خب آقای دکتر، سازمان‌های حقوق بشری زیادی در زمینه‌های مرتبط با ایران کار می‌کنند. اساساً سوال خیلی از مخاطبین ما توی شبکه‌های اجتماعی و جاهای دیگه اینه: با وجود این همه سازمان‌ها، بودجه‌های کلانی که دارن، در سازمان ملل، در اتحادیه اروپا، نهادها، ارگان‌ها، افراد، اشخاص، NGO‌ها و غیره، که خیلی هاشون هم در زمینه ایران متمرکز فعالیت میکنن، مثل گزارشگر ویژه نقض حقوق بشر در ایران، آیا خروجی دارند؟ آیا واقعا میتونن جلوی نقض حقوق بشر در ایران رو بگیرند و ماشین سرکوب جمهوری اسلامی رو حتی یه مقدار سرعتش رو کند بکنند، به غیر از بیانیه‌هایی که میدند و اعلام تأسف و ابراز نگرانی میکنند؟ آیا میتونن قطعنامه‌ای بدن یا کاری بکنن که الزام آور باشه؟ و برای کاهش این اعدام‌ها آیا کاری از دست اونها ساخته است آقای نایاپاشم؟
بله، خب مسلمه تمام سازمان‌های غیر دولتی مستقل تمام تلاششون اینه که واقعیت رو برای ارگان‌های بین‌المللی بیان بکنن، گزارش‌های جامع و خب مستندی رو ارائه بدن. خب مکانیزم‌های سازمان ملل در این رابطه فعال هستن. به زودی ما شاهد بررسی پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی در ارتباط با میزان اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هستیم در ماهای پاییز قاعدتا ما همون مهر ماه یا اول آبان ماه، که چون جمهوری اسلامی متعهد هست به اجرای این میثاق و خب مسئله حقوق مدنی و سیاسی کاملا جامع هست، این اونجا هم قاعدتا این مسائل مطرح میشه. میدونید که علاوه بر این مسائلی مثل دوباره کور کردن چشم ها، قطع اعضا، قطع دست دوباره شایع شده، یعنی اعدام در ملأ عام دوباره مطرح، یعنی یک مورد حداقل داشتیم، مواردی رو که یه مقدار سعی میکردن که در سالهای گذشته انجام ندن دوباره دارن انجام میدن. طبیعیه که کار فعالیت مدافعان حقوق بشر که خوشبختانه به هر حال افراد بیشتری به این روند میپیوندند و سازمان‌های حقوق بشری بیشتری هم ایجاد میشه، گزارش دادن هست به سازمان‌های بین‌المللی در اون رابطه و در این ارتباط‌ها، و سازمان‌های بین‌المللی هم حسب مقدورات خودشون اقدام میکنن در این رابطه، که خب بیانیه میدن در این رابطه که در گزارش هاشون منعکس میکنن و در ارتباط با اینکه مکاتباتی رو دارن با جمهوری اسلامی و اونا رو برحذر میدارند از اینکه این اقدامات رو افزایش بدن. به زودی گزارش های جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران در مورد حقوق بشر و آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل به مجمع عمومی که جلساتش از اکتبر آغاز خواهد شد، باز هم از پاییز آغاز خواهد شد، اونها تدوین خواهند شد، تدوین می شوند و ارائه می شوند و بر مبنای این گزارش هم به زودی شاهد تصویب، یعنی بررسی و تصویب قطعنامه جدید مربوط به جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم بود. خب البته هیچ وقت مسئله حقوق بشری رو در اولویت قرار نمیدن در دنیا به طور کلی، مسئله صلح و امنیت نسبت به حقوق بشر، هرچند که سازمان ملل سه رکن در واقع داره، سه پایه داره که یکیش حقوق بشر، یکیش توسعه است و یکی صلح و امنیت. به هر حال هنوز صلح و امنیت حرف اول رو میزنه، یعنی مثلا همه اونقدر که نگرانن که در اوکراین چه میگذره نگران نیستن که خب مثلا در آفریقای مرکزی که شرایط خیلی بد هست چه میگذرد، یا در اریتره شرایط چگونه هست از نظر خب نقض شدید حقوق بشر. بنابراین خب واقعیت اینه که هرچند که مثلا اتحادیه اروپا حداقل مطرح میکنه که مسائل حقوق بشری در کنار مسائل حالا هسته‌ای در مورد جمهوری اسلامی ایران هم عرض هست، در واقعیت اینطوری نیست. و خب مثلا فرض کن ما می‌بینیم که اعتراضاتی که ما داریم به نحوه مذاکرات برجام، این که مسئله حقوق بشری درش لحاظ نمیشه، خب با مشکلاتی در خود حالا اروپا هم در اون رابطه مواجه میشیم. به هر حال این رو هیچ وقت اولویت اول نمیدهند هیچ جا، و شاید خود ما هم اونقدر که الان نگران این هستیم که به هر حال مسائل اینکه آیا بمبی از جانب اسرائیل یا آمریکا به کشورمون وارد میشه، شاید خود ما هم کمتر نگران باشیم که در مثلا میانمار چه میگذرد. این یه واقعیتی هستش که هنوز جامعه بشری به اونجا نرسیده که حقوق بشر حرف نخست رو بزن. این یه مسئله. دوم اینکه اون چیزی که در مورد ما مدافعان حقوق بشر مطرح هست اینه که ما در وهله اول باید، حالا از گزارش ها صحبت کردیم، به طور کلی اطلاعات لازمه رو داشته باشیم برای منعکس کردن. این داشتن اطلاعات خودش خیلی کمک میکنه به اینکه در رابطه با مسائل جلوگیری از اعدام بتونیم حرکت کنیم، مشخص بشه که اساسا چه تعداد افراد حکم اعدام دارن، به طور مشخص چه کسانی در واقع در صفحه اعدام هستند. بنابراین خب میشه تلاش کرد هم از امکانات داخل کشور، وکلایی که مردمی هستن، طرفدار حقوق بشر هستن، بتونن در اون رابطه حرکت داشته باشن، تحرک داشته باشن و چه در خارج کشور بشه روی اون مسائل مشخص مطرح کرد. خود شما میبینید که هرچند که نهایتاً نوید افکاری رو اعدام کردن، ولی چه اعتراضی به این مسئله در سطح گسترده صورت گرفت و خب شاهد هستیم که به هر حال در مورد کسانی که حکم اعدام داشتن خیلی ها تونستن نجات پیدا کنن از حکم اعدام. اخیراً بعد از اینکه آقای مصطفی صالحی فوت کرد، میدونید که از کسانی که در جریان قیام دی ماه 96 دستگیر شده بودن، اون 5 نفری که حکم اعدام داشتن 4 نفرشون آزاد شدن و خب اون آقای مصطفی صالحی متاسفانه به خاطر بد رفتاری در زندان و دادن داروهای نامناسب و غیره و عملا میشه گفت حق زندگی ازش گرفته شد و به یه شکل اعدامش اجرا شد، ولی که 4 نفر دیگر آزاد شدن. یا در مورد کسانی که در ارتباط با آبان 98 حکم اعدام گرفته بودن، آقای تمجیدی رجبی و امیر حسین مرادی، اونها حکم اعدامشون در واقع لغو شد. اینها همه در اثر تلاش‌های بین المللی که انجام میشه در رابطه با قصاص. خیلی از مواقع وقتی که مواردش مشخص بشه، توانستن با میانجیگری‌های معین جلوی اجرای حکم قصاص رو بگیرن. اگر این فعالیت‌ها نبود، میزان اعدام‌هایی که تا این لحظه داشتیم به مراتب بیشتر از این بود. ولی که خب وقتی که با یک چرخش دست، با یک بخش نامه، قضات به تعداد بیشتری رو حکم اعدام میدهند، از اون طرف خب طبیعیه که کار خیلی بیشتری رو طلب میکنه که بشه این حکم احکام اعدام نقض بشن. بنابراین ما با یک در واقع توازن نیرو مواجه هستیم. در وهله اول لازمه که شناخته بشن کسانی که حکم اعدام دارن و در مورد هر موردش بشه تلاش کرد و از راه های مختلف جلوی اعدامشون رو گرفت.
ممنونم. خانم محبوبی، اقلیت بلوچ در ایران 5% جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. با این حال در این گزارش داریم که 26% اعدام‌ها مربوط به این بخش از هموطنانمونه. چرا جمهوری اسلامی با این مردمی که در چنین شرایط سختی زندگی می‌کنند رفتاری چنین وحشیانه در پیش گرفته؟
بله، خب طبعا اینکه این مردم در سیستان و بلوچستان در شرایط سختی زندگی میکنن، در درجه اول این به خاطر وجود جمهوری اسلامی هستش. سیستان و بلوچستان در واقع دومین استان بزرگ ایران هستش و میتونه خیلی غنیتر، خیلی مردم خوب زندگی کنن، ولی از قبل محرومیت‌های زیادی از دوره‌های قبل از جمهوری اسلامی هم بر روی سیستان و بلوچستان طبعا تحمیل شده. در نتیجه محرومیتی که می‌بینین جمهوری اسلامی مسبب بشه. ولی از طرفی شما نگاه می‌کنین، من عرض کردم که در خرداد تعداد بیشتری از این زندانیانی که اعدام شدن در سیستان و بلوچستان بودن و این آمار به یه نوعی ثابته. وقتی نگاه میکنین تعداد بیشتر اعدام ها در سیستان و بلوچستان صورت میگیره. خب شما باید به مسئله نگاه کنین. ما در شرایطی در ایران قرار داریم که اعتراضات روز به روز بیشتر میشه. مناطقی که محروم هستن اعتراضات بیشتری میکنن، صدای بیشتری رو در سطح دنیا منعکس میکنن. شما به خاطر دارین که اون اعتراضات سوختبران و در مخصوصا سروان، هشتگ سروان تنها نیست، یه جوری همگیر شد و به معنی یه توجه ها رو به وضعیت سیستان و بلوچستان جلب کرد. و همین امروز خبری بود در رابطه با زنی که به مراسم عاشورا رفته بود در سروان با کمربند تقلبی انتحاری. این چیزی بود که گفته بودن، ولی من سیاستی که پشتش میخونم، جمهوری اسلامی به هر طریقی سعی میکنه بهانه پیدا کنه که اعدامای بیشتری بکنه. همچین چیزی اتفاق افتاده، خب ممکنه سوال بکنین چرا همچین اتفاقی افتاده؟ آیا پشتش این هستش که تعداد بیشتری رو دستگیر میکنن به جرم این که مواد منفجره دارن و اعدام میکنن؟ منظورم اینه در مناطقی که محروم هستش اتفاقا اعتراض به یه معنی و یا پتانسیل اعتراض خیلی بیشتر هستش علیه امور حقوقی، و جمهوری اسلامی از هر طریقی این استفاده رو میکنه. سوختبران همیشه وجود داشتن، ولی این دوره به خاطر اعتراضات مردم بیشتر متوجه واقعا محرومیت این عزیزان شدن و این جمهوری اسلامی این رو به هیچ عنوان نمیخواد. من یه نکته دیگه هم بگم. ببین در مناطق مثل سیستان و بلوچستان به خاطر اینکه طوایف و قبیله های مختلف هست، جمهوری اسلامی یه مقدار بیشتر داره در این از سو استفاده میکنه. یکی از کارهایی که میکنه، مثلا اگر خودش اسمشو بذاره سیستم قضایی که به شدت مسخره است، مثلا مراسمی به اسم قسامه هستش که وقتی یکی قتلی مرتکب میشه، 50 نفر از طایفه کسی که کشته شده رو میارن که اینا بگن که ما میدونیم این قتل اتفاق افتاده، و این کافیه برای محکوم کردن و اعدام یک نفر. یعنی شما وقتی نگاه میکنین، اتفاقا جمهوری اسلامی از وضعیتی که اونجا هستش سوء استفاده میکنه و مردم رو محرومتر قرار میده، و همینطور خودش سپاه پاسداران بزرگترین وارد کننده مواد مخدر هستش، ولی چیکار میکنه؟ میاد از این طریق ادعا میکنه که مردم در سیستان و بلوچستان دارن مواد مخدر در واقع میارن و میبرن، و به این وسیله حکم اعدام صادر میکنه. یک نکته رو که باید توجه کنیم، اگر از ریز این اخبار ما بیایم بیرون و نگاه کنیم به قول خودمون لپ کلام، چرا جمهوری اسلامی این کارو میکنه؟ در استانهای مختلف ایران این کار رو انجام داده. دلیلش هم اینه، ببینید جمهوری اسلامی وقتی که نمیتونه دیگه مقابل اعتراضات خیابانی مردم، برای مثال 98 96 و اعتراضات بعدی بیسته، و میبینه این اعتراضات نه تنها متوقف نشده بلکه وسیع‌تر شده، هر روزه دارن بازنشستگان و معلمان اعتراض میکنن، این بار میاد از طرق مختلف شرایط رو امنیتی میکنه و دست به اعدام ها میزنه. دست به اعدام میزنه در مناطق مثل سیستان و بلوچستان و غیره، و از یک طرف برای مسئله حجاب میاد شرایط امنیتی میکنه و دست به دستگیری میزنه. یعنی تمام این حرکات جمهوری اسلامی برای سرکوب هستش. به همین دلیل مهمه که اعدام ها فقط ارقام نیستن، اعدام ها فقط زندانیان و جرائم عادی نیستن، اعدام ها یعنی وسیله سرکوب جمهوری اسلامی. و اگر ما میخوایم مقابل جمهوری اسلامی بایستیم و اعتراض کنیم، یعنی باید مقابل این اعدام ها بایستیم. در غیر این صورت جمهوری اسلامی راه های دیگه ای رو پیدا میکنه و بیاد دست به سرکوب بزنه به قول خودش، و فکر میکنه دست به ایجاد رعب و وحشت میزنه که تا حال اصلا امکان نبوده. فشار میاره که زندانیان اعتراف اجباری بکنن که مردم اسمشون رو گذاشتن شکنجه مستند. و به همین دلیل من میخوام بگم که وقتی اعدام ها بالا میره و میبینیم اخبار رو چه سریع میره، اینها فقط اعدام های علنی هستن، تعداد زیادی اعدام میشن، اینها آمار اعلام شده هستن. آمارهای اعلام نشده خیلی زیاد داریم که اگر این دست فعالین رو میبوسه، مثلا در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه، که بتونن اینها رو علنی کنن، که بتونن این دادخواهی رو به پیش ببرن و بتونیم در سطح جهانی جمهوری اسلامی رو به عقب برونیم. تونستیم برای اعدام زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی رو عقب برونیم. این هیچ فرقی نمیکنه. جان یک انسان مهم هستش. نباید بذاریم جمهوری اسلامی این زندگی ها رو از بین ببره.
ممنونم از شما. برمیگردیم به آقای نایب هاشم. من دوباره سوال قبلیم رو به گونه دیگه مطرح میکنم و ازتون درخواست میکنم به جنبه های دیگه این سوال توجه کنید و پاسخ بدید. آقای دکتر، سازمان های حقوق بشری زیادی در زمینه های مرتبط با ایران کار میکنند. به نظر شما در عمل و برای کاهش اعدام ها آیا کاری از دستشون ساخته است؟ آیا همونطوری که شما شرایط اوج گرفتن و وسعت نقض حقوق بشر در ایران، اعدام ها، شرایط زندان ها، زندانی های سیاسی رو به درستی در پاسخ اولتون تشریح کردید، آیا از فعالین حقوق بشر ایرانی به اونها گزارش میدین یا اقدام جدیدی در این زمینه، اقدامی که کاربردی باشه و به داد مردم برسه، تونستید انجام بدید؟
خب البته تراکم زندان ها از قبل بوده و الان هم بسیار بالا هست، و خب حالا این اعدام ها که هست افزایش پیدا کرده، ولی که بر روی تراکم زندان خب نمیتونه تأثیر بذاره، برای اینکه خب ما تعداد زندانیان حالا از 100,000 تا 200,000 نفر هست، و خب حالا این چند صد نفر خیلی روی موضوع تراکم نمیتونه تاثیر بذاره. البته واقعیت اینه که در هفته اخیر شاهد بودیم که زندانیان رو از زندان قرچک، زندانیان سیاسی رو به زندان بند زنان زندان اوین بردن و یکی از این دو در واقع بندی که به زنان اختصاص داد که یکی قرنطینه بود و یکی بند عمومی زنان، اون بند قرنطینه در واقع پر شده با زندانیان که از قرچک منتقل شدن. میدونه که خب کرونا در بند زنان اوین الان گسترش پیدا کرده، بنابراین به این معنی خب میشه گفتش که تراکم زندانیان سیاسی در بندهای که زندان سیاسی هستن افزایش پیدا کرده، افزایش چشمگیر پیدا کرده و خب لطماتی مثل مسئله کرونا رو مطرح کرده. امروز صحبت از این بود که چه بسا زندانیان جدید، زنان جدیدی در واقع مبتلا شده باشن به کرونا. میدونیم که در بند مردان آقای جعفر پناهی و آقای امیر سالار داوودی به کرونا مبتلا شدن و خب این در این موج جدیدی که هست، موج هفتم کرونا، خب در زندان ها میتونه گسترش پیدا کنه و میتونه قربانی بگیره. ما ممکنه چه بسا مورد بکتاش آپتین تکرار بشه و ما به هر حال خبرهای جان گدازی رو داشته باشیم. به هر حال این در این وضعیت است و همونجوری که میفرمایید در زمستان و تابستان وضعیت زندان ها به مراتب بدتر هست، برای اینکه سیستم تهویه مطلوبی رو ندارند. در زمستان خیلی اصولا میشه گفتش که پنجره بسته در خیلی از زندان ها وجود نداره و در میشه گفت بندها به بیرون راه دارن و در تابستان هم گرمایی که در سوله ها هست، خیلی از این زندان ها عملا سوله هستن، خب آنچنان برای زندگی اونها آماده نشدن، بنابراین فوق‌العاده شرایط بدی رو دارن و ما شاهد این وضعیت هستیم در تراکم بالای همین الان موجود که از سالها پیش بوده و حالا هم هست و جمهوری اسلامی هم آمادگی این رو پیدا میکنه که اگر لازم بود بر میزان با مسائلی که خودش داره بر میزان دستگیری ها بازداشت های گسترده بیفزایه و خب شاهد افزایش بازداشت های خودسرانه در هفته های اخیر بودیم، مثل مسئله بازداشت بهائیان.
ممنونم از شما خانم محبوبی. سوال من رو از آقای دکتر نایب هاشم شنیدید. من خواهش مندم که شما هم اگر پاسخی دارید یا میخواید شرایط رو توضیح بدید، شرایط جدیدی که در کشور از لحاظ نقض حقوق بشر حاکمه، آیا واقعا میشه کاری انجام داد که جلوی این رویه رو گرفت یا اون رو به دغدغه بالایی در سطح افکار عمومی جهانی تبدیلش کرد؟
خیلی ممنون. ببینید، من مطلقا معتقد نیستم جمهوری اسلامی میتونه دهه 60 دیگه بپا کنه. من درسته شرایط بدتر میشه به این دلیل که اعتراضات بیشتر میشه، یعنی ما نباید فقط سرکوب جمهوری اسلامی رو ببینیم، ما باید این رو ببینیم که اعتراضات هر روز بیشتره. زمانی که در رابطه با حجاب افرادی رو دستگیر میکنه، زنان کوتاه نمیان، اعتراضات به پیش میره به جنبه های مختلف. یعنی درسته ببینین رژیمی سرکوب میکنه که میدونه موندنی نیست به این دلیله، ولی به نظر من اگر ما در ایران فقط سرکوب‌های جمهوری اسلامی رو ببینیم، واقعیت قضیه رو ندیدیم. ما باید اعتراضات وسیع مردم ببینیم. من از شما میپرسم چند معلم رو دستگیر کردن؟ همین الان در زندان هستن. آیا باعث شده معلمان کوتاه بیان؟ آیا باعث شده بازنشستگان، کارگران، اقشار دیگر جامعه کوتاه بیان؟ به این شکل نبوده. آیا تعدادی از خانواده‌های دادخواه رو دستگیر کردن؟ آیا به این دلیل دادخواهان کوتاه آمدن؟ به هیچ عنوان. اعتراض به هواپیمای اوکراینی، تعدادی رو دستگیر کردن، تهدید کردن خانواده رو، اعتراض به پیش رفته. به نظر من این نکته بسیار مهمه. ما از 43 سال پیش تا الان ما کاری کردیم که جمهوری اسلامی رو به عقب برونیم. برای همین هستش که جرأت نداره که بتونه خیلی علنی حتی زندانیان سیاسی رو اعدام کنه. یکی مثل حیدر قربانی رو مخفیانه اعدام کرد. برای همین به نظر من شما باید این تصویر رو ببینیم. من میخوام آخر صحبتم توجه عزیزان رو به این کمپین برای نجات 4 پیشمرگ کمله بیارم. 4 جوانی که واقعا برای آزادی خواهی دست به مبارزه زدن، همین الان در زندان هستن، خونوادهشون هیچ خبری از اونا نداره و میدونیم این یعنی دارن شکنجهشون میکنن. موارد قبلی رو داشتیم که اعتراف اجباری گرفتن از کسانی که دستگیر شدن، اتهاماتی بهشون زدن که اینها تجهیزات و اسلحه داشتن که هیچ عنوان اینجوری نبوده، و این کارزاری هستش که از همین یک هفته پیش به راه افتاده برای آزادی این 4 جوان و علیه حکم اعدام. من از همه عزیزان میخوام هر جای دنیا هستن که حمایت کنن. مهم نیست ما کجای ایران به دنیا اومدیم و زندگی میکنیم، جان یک انسان در خطره، جان چند انسان در خطره. ما برای آزادی خواهیمون باید علیه حکم اعدام باشیم، باید علیه شکنجه و زندان باشیم. ما باید همه با هم باشیم که بتونیم جمهوری اسلامی رو شکست بدیم و به عقب برونیم. و فراموش نکنیم که ما پیروزی های زیادی داشتیم و خواهیم داشت. سرکوب هست، زندان هست، شکنجه هست، ولی در این حال نتونسته بعد از 43 سال روحیه مردم رو بشکنه و اعتراض ادامه داره. اگر ما به این اعتراض، به این پیشروی در واقع واقف باشیم، جمهوری اسلامی رو به عقب میرونیم، چون جمهوری اسلامی میخواد ما باور کنیم که سرکوبش کار کرده. باید مخصوصا من تاکیدم اینه علیه هر اعدام فردی به هر جرمی باشه در زندان بایستیم، خونوادش رو تنها نگذاریم، نباید بذاریم این آمار بالا بره، و تنها راهش اعتراض در داخل ایران و فشار بین‌المللی به سازمان‌های جهانی هستش. همین سپتامبر قرار رئیسی به گویا قرار به نشست سازمان ملل بره، بهترین موقعیت هستش که ما دست به اعتراض بزنیم و جنایاتش رو افشا کنیم.
سپاسگزارم از هر دو مهمان و کارشناس عزیز که مثل همیشه با روی گشاده با ما برخورد کردند، دعوت ما رو پذیرفتند و با ما همراه بودند. اما مخاطبین عزیز، در پایان من یکی دوتا نکته رو خدمتتون عرض بکنم در رابطه با همین بحث بلوچستان، اخبار، گزارشات، نقض حقوق بشر، کشتاری که انجام میشه، اعدامها، وضعیت زندانها در سیستان و بلوچستان و موارد دیگه. بعضی وقتا خبررسانی حرفه‌ای و کاملی نمیشه، فعالین رسانه‌ای، فعالین مدنی و اجتماعیشون که در دسترس باشن، اطلاعات بروزی داشته باشن، توی مصاحبه‌ها و فعالیت‌های حقوقی بعد از اون رو انجام بدن، خلأهایی وجود داره. من هم از خود مردم سیستان و بلوچستان، از جوانها، اونهایی که شهروند خبرنگار هستن تو شبکه‌های اجتماعی و جاهای دیگه، میخوام که برای این قضیه فعالیت جدیتری بکنن، یا از دوستان دیگه خواهش میکنم که به کمک بلوچهای عزیز بیان در این زمینه. واقعا اتفاقی که اونجا داره میفته و این حجم از نقض حقوق بشر و انسانها و کرامت انسانی واقعا جای تأسف داره و دردآوره. اما مخاطبین عزیز، بخش کندوکاف، برنامه تلویزیونی گذار، از شما سپاسگزاره که توی این مدت چند ماهه‌ای که در خدمت شما بودیم ما رو پذیرفتید، به ما اعتماد کردید، تماس دارید، پیشنهاد میدید، نظر میدید. بخش آگاهی رسانی فقط برای این هست که اراده ما قوی تر بشه که عمل بهتر و شجاعانه تر و درستری رو انجام بدیم. اقتضای دل همه جان آگهی است، هر که آگه تر بود جانش قوی است. با همدیگه قسمت بعدی برنامه رو تماشا میکنیم.
جمهوری اسلامی در تمام دوران حکومت خود خشونت سازمان یافته رو پیش برده، کشتار، شکنجه، اعدام و ترور مخالفین که میتونه موجی از نفرت و انتقام در جامعه رو دامن بزنه و موجب انحراف مسیر مبارزات دادخواهانه مردم ایران بشه. موضوع مهمی که شورای گذار روی اون دست گذاشته و برجسته کرده، عدالت دوران گذاره. تکیه بر قدرت و استفاده از تجربه دیگر کشورها برای توقف چرخه خشونت در گذار از دیکتاتوری اسلامی یکی از مهمترین وظایفی است که شورای مدیریت گذار بر اون تکیه داره. به پایان برنامه این هفته گذار رسیدیم. خوشحالم که در 60 دقیقه گذشته با ما همراه بودید. ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. به امید آزادی، شادی و سلامتی برای تک تک مردمان ایران زمین تا برنامه بعدی، بدرود.